بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در امر سادس بود. در امر سادس مرحوم محقق ثانی گفتن بحث ما در اصالت الصحة فی فعل الغیر در جایز که تمام ارکان عقد درست باشد، یعنی هم شرایط متعاقدین و هم شرایط عوضین همه اش احراز شود. فروشنده عاقل و بالغ هست، مبیع و ثمن قابل تملیک و تملک است. فقط بحث ما در اینجاست که شاید یک شرط فاسدی در ضمن عقد آمده از شرط فاسد، مانند اینکه طلاق دست زن باشد، یا شرط مجبوری آمده باشد. در چنین مواردی ما اصالت الصحه جاری میکنیم. بنابر ایشان دائره اصالت الصحه می شود مزیق به تمام معنا. ایشان میگد بگد تمام مواد آبگوش احراز شود، فقط بحث ما در این است که آیا نمکش زیاده یا نمکش کم. ارکان درست بشود، فقط آرایش برای ما محل بحث باشه. اگر این باشد، خب دائره اصالت الصحه خیلی ضیق می شود. هم باید شرایط عوضین، هم شرایط متعاقدین. شیخ اعلی الله مقامه در رسائل سه اشکال بر محقق ثانی کرد. دوتا مهم است میگیم، ولو روز سه شنبه همه را گفتیم. اولین اشکالی که به ایشان کرد این که جناب محقق، اگر شما عبایی که بر دوش داری شک کنید که آیا موقع خریدن بالغ بودی یا صبی، آیا اصالت صحه جاری نمی کنی؟ حتما جاری می کنی، و حال اینکه شک در ارکان بالغ یا صبی. این یه اشکال. اشکال دوم مهمش این است که البته اشکال شما در جاییست که ما طریقی به احراز بلوغ نداشته باشیم، اما اگر آمدیم طریق برای احراز بلوغ داشته باشیم، چرا اصالت صحه جاری نکنیم؟ چطور؟ یه موقع فرض کنید من ضامن شدم بدون اذن مضمون عنه، البته در اینجا شک کنیم که بالغ بودم یا صبی، اشکال شما وارده. اما اگر من ضامن شدم به اذن مضمون له که 30 ساله هست، مسلمن اجازه او حاکی از آن است که من هم بالغ بودم در مقام زمان. از این که یک طرف عاقل و بالغ هست، اون را طریق بگیریم، من هم که شک دارم که آیا بالغم یا غیر بالغ، طریق بر بلوغ خودم بگیرم. بل اگر بدون اذن مضمون عنه ضامن بشوم، حق با شماست. اما اگر من با اذن مضمون عنه، او چون مسلمان است و فعلش حمله بر صحته، کشف میکند از بلوغ من. بل اگر ابرا کنم، درسته ابرا قائم به یک نفره، زمان قائم با دو طرفه، ابرا قائم با یک طرف، بله ابرا حق با شماست. اشکال سومی کرد که دیگه خیلی مهم نیست. خدمتشون عرض میکنیم که اشکال اولشون وارد نیست. چرا؟ بحث ما در اصالت صحفی فعل غیر است. مثالی که شیخ میزند اصالت صحفی فعل نفس است. بحثی که ما الان در این مقام داریم، مقام سادس، شک در صحت و فساد فی فعل الغیر. محقق ثانی در اونجا میگد باید ارکان احراز شود، هم متعاقدین هم عوضین. شما نقض کردید که جناب محقق این عبایی که بر دوش دارید اگر شک کنید که موقع خریدن بالغ بودید یا صبی، گفتید اصالت صحت جاری میکنید. میگم این نقض وارد نیست، این اصالت صحفی فعل نفس است. کلام مرحوم محقق ثانی اصالت صحفی فعل غیره. بله، اشکال دومش اشکال خوبی است. چه بسا میشود از یک طرف حال یک طرف را استکشاف کرد. از این که مضمون الله قبول کرده دلیل بر این است که من هم ضمانتم واجد الشرائط بود. تا اینجا تقریبا حرفهای شیخ را هم اشکار کردیم و هم پذیرفتیم. حالا چه میگیم؟ حالا وارد مطلب دوم میشویم. مطلب اول، کلام شیخ را یه بخشش را رد کردیم، بخش دیگر را قبول کردیم. حالا بحث ما، عرض کنم که بین شیخ و بین محقق ثانی بعد المشرقینه. آقایان قرآن خونده دیگه، بعد المشرقین. مرحوم محقق خراسانی، مرحوم محقق ثانی میگد همه ارکان تمام بشود، فقط شک ما در آرایش باشد. اما شیخ میگد نه، لازم نیست که ارکان احراز بشود. ما چه میگیم؟ بنده حد وسط را انتخاب کردم، نه 100% با محقق ثانی هستیم و نه 100% با مرحوم شیخ. چطور؟ میگیم بله، اولا باید موضوع احراز شود عرفن لا شرعن. موضوع باید احراز شود عرفن لا شرعن. عرفن که گفتم تا حدی با مرحوم محقق ثانی رفیق شدیم، عرفن باید موضوع محرز باشد. اما نه شرعن، اینجا با شیخ جدا شدیم. اگر موضوع شرعن احراز شد دیگه نیازی به اصالت صحه نداریم. موضوع را که عرفن احراز کردیم، موضوع عرفی ینقسم الى صحیح و فاسد. موضوع عرفی ینقسم الى صحیح و فاسد. عرفن موضوع را احراز کنیم، صحتش را از اصالت صحه. این کلمه من مهمه. موضوع عرفی ینقسم الى صحیح و فاسد. موضوع را از عرف میگیریم، محمود را که همون صحت باشد، محمود را از شر میگیریم. من الان چند مثال میزنم روشن میشود. این جمله را حفظ کنید، موضوع را از عرف میگیریم، موضوع عرفی ینقسم الى صحیح و فاسد. بعدن چه میکنیم؟ حمله به صحت میکنیم شرعن. موضوع را از عرف بگیریم، محمود را از شر. مثال، اگر کسی عقدی را خوانده، نمیدونم عاقل عاقل است یا دیوانه، شک میکنم که این عاقل دیوانه است یا عاقل، در اینجا اصالت صحت جاری دنبالش بگیر. اصالت صحت جاری نمی شود. چرا؟ چون عرفن موضوع محرز نشد. چرا؟ عرفن عاقل باید عاقل باشد، مجنون که ارزش نداره. در چنین مواردی که شک کنیم که آیا عاقل مجنون بوده یا عاقل، اصالت صحت جاری نمی کنیم. چرا؟ عرفن موضوع محرز نشده. دو، اینجا با محقق ثانی رفیقه. دو، جدا میشیم. احراز کردم که این عاقل عاقل است و ممیز هست، اما نمیدونم بالغ هست یا بالغ نیست. در اینجا موضوع را عرفاً احراز کردیم. عرف عاقد ممیز را ارزش قائله. این شرع است که آمده از بلوغ را شرط کرده، و الا اگر فروشنده عاقل است و ممیز، خیر و شر را تشخیص میدهد، عرفاً صحیحه، اما شرعاً صحیح نیست. موضوع را از عرف میگیریم. موضوع کدوم؟ العقد الصادر من العاقل الممیز. شک میکنیم که آیا بالغم بوده یا نه، صحت را از شرع میگیریم، بگیم انشاءالله بالغ بوده است. پس موضوع را از عرف گرفتیم، محمود را از شرع گرفتیم. موضوع همین است که عاقل باشد و ممیز باشد. این ینقسم الى صحیح و فاسد شرعا. موضوع را که از عرف گرفتیم، قهرن محمود را از شرع میگیریم، میگیم شرعا انشاءالله این آدم بالغ بوده. بنابراین ما آمدیم بین مرحوم محقق ثانی و شیخ انصاری حد وسط را انتخاب کردیم. حد وسط این شد که اگر شک در جنون عقلش کنیم، اینجا جاری نیست، موضوع عرفن محرز نیست، اینجا حق با ثانیه. اما اگر آمدیم احراز کردیم عاقل است و ممیز، عرفن موضوع محرزه، ینقسم الى صحیح و باطل. شرعن اگر بالغ باشد صحیح، نابالغ باشد باطل. صحت را هم از شرع میگیم انشاءالله این آدم بالغ بوده است. خب سب کنید، مثال های دیگر هم میتونید بزنید. آشمن بذار مثال های دیگر هم میتونید بزنید که مثال بزنیم که شرعن عرفن موضوع محرز باشد، اما همین کافی باشد که بگیم شرعن هم برای ما حجته. بله مدام چه فرمودی؟ عرض کردم اون دیگه مثال سوم بزن. من دو تا مثال زدم. مثال اول شک داریم که عاقل هست یا عاقل هست یا مجنون، عرفن در اینجا موضوع محرز نیست، صحت را از شرع عرف، چون موضوع محرز نیست جای اصالت و صحت نیست. اما اگر عرفن موضوع محرز باشد، فقط شک ما در عرض کنم خدمت که صحت شرعی باشد، میگیم موضوع محرز، عاقل و ممیز محرز، بلوغش انشاءالله بالغ بوده. مثال دیگر نزدیم. بله بله، مثال های دیگر هم میزنیم که آقایون دقت کنید. یه آدمی رفته است به رکوع، نمیدونم نماز میخوند یا ورزش میکند. من نمیتونم اقتدا کنم. چرا؟ چون موضوع محرز نیست، موضوع رکوع صلاتیه. این آدم خم شده، نمیدونم برای ورزشه یا برای نمازه. نمیتونم اقتدا کنم، موضوع محرز نیست. مثال چهارم را بزنید. یه آدمی میدانم میخواد این لباس خونی را بشوید، ولی نمیدونم میخواد تمیز کند یا میخواد تطهیر شرعی کند. من نمیتونم به این عمل طهارت انجام بدهم. چرا؟ به جهت اینکه موضوع محرز نیست. اولا باید موضوع را محرز کنیم. موضوعی که ینقسم الى صحیح و فاسق بگیم حمل به صحت. چند تا مثال زدیم. یک، هل کان العاقد عاقلا او مجنونا داری نیست. دو، کان العاقد بالغا ممیزا، اما نمیدونیم بالغ بوده یا نه، جاری میکنیم. سه، آدم یه رکعه نمیدونیم للریاضه او للصلاه، موضوع محرز نیست، نمیتونیم اقتدا کنیم. چهار، آدم اسم میخواد لباس را بشوید، ولی نمیدونم میخواد تمیز کند یا میخواد تطهیر شرعی. مسلمن نمیتونیم اصالت و صحه جاری کنیم. پنجم را هم بگیم دیگه بقیه مثال ها با شما. یه آدم جاهل به مسئله هست، از پشت کوه آمده، جاهل به مسئله است، اصلا نمیدوند تطهیر چیه، غیر تطهیر چیه. مسلمن در فعل او هم نمیشود اصالت و صحه جاری کرد. فتبین ان الحق همه با هم، فتبین ان الحق هو القول بالوسط. موضوع را عرفاً احراز کنیم، نه شرعاً. و شرعاً احراز کنیم که جای بحث نیست. همین مقداری که موضوع عرفاً شد و موضوع عرفی ینقسم الى صحیح و فاسد، صحت را از شرع. تم الکلام فی الامر السادس، الامر السابع، الثابت هو النسبة و الصحة النسبية. الثابت هو الصحة النسبية، عنوان بحث ماست. آقایانی که کتاب می نویسن همیشه عنوان را جوری بنویسن که حاکی از مطالب زیر باشد. آیا اصالت صحه صحت مطلقه را ثابت می کند یا صحت نسبی را؟ نسبی گفتیم، نه نسبی، فی نگفتیم، بگفتیم. آیا صحت مطلقه یا صحت نسبی؟ این مسئله را در اصالت صحفی فعل نفس گفتیم، اونجا یادتون هست؟ در اونجا این بحث را کردیم که آیا صحت مطلقه یا صحت نسبی در فعل نفس. خاطرتون هست؟ آقای محمد اگه همراهتون هست، هیچ از ما جایزه نگرفته ایشون. فرض کنید من از کنم اثناء نماز ظهرم، نمیدونم وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، اصالت صحه جاری میکنم، این نمازم درست. اما برای نماز عصر باید وضو بگیرم. چرا؟ اصالت صحه فقط صحت نسبی را ثابت کرد نسبت به نماز ظهر، اما صحت مطلقه را که من واقعا وضو دارم، نه، اون را ثابت نمی کند. برای نماز عصر باید وضو بگیریم. عین این مسئله که در اصالت صحفی فعل نفس گفتیم، در فعل غیر هم میاد. مثلا یه آدمی ایجاب را خوانده، دو نفر عاقدن، قشنگ ایجاب را خون، انکحت المرأة المعلومة المرأة المعلوم على الصداق المعلوم، ولی من نمیدونم طرف گوشم کره، نمیدارم طرف قبول را خواند یا نه. اصالت صحه جاری میکنم که ایجاب صحیحه، اما صحت مطلقه را ثابت نمی کند که حتما اون طرف هم قبول را خوانده. چرا؟ معنی اصالت صحه در ایجاب این است که لو لحق به القبول یکون العقد تاما، لو لحق به القبول لکان العقد تاما، اما هل لحق اولا برا ثابت نمی کنه. فقط صحت شعنی را ثابت میکند. شعنی کدوم؟ شعر امرأة القیس یادتونه، ولو تار زو حافرن قبله لتارت ولکنه لم یتر. سعدی هم یه شعری دارد، گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی. اینا میگن قضایای شعنیه. این اشعار را میخونم خودم را سبک میکنم که شما خوب بفهمی، توجه کردی؟ ولی درس خارج که شعر امرأة القیس نیست، شعر سعدی نیست. میخوام قضایای شعنیه را براتون تفهیم کنم. ولو تار زو حافرن قبله لتارت ولکنه لم یتر. قضایای شعنیه. ایجاب صحیحه یعنی اگر قبول بیاید عقد تمامه، اگره. اما این اگر محقق شده یا نشده اون را ثابت نمی کنه. باید علم داشته باشیم که اون طرف هم قبول را گفت، قبلت النکاح للمرء المعلوم على الصداق المعلوم. بنابراین فریب اصالت صحه در ایجاب نخوریم. اصالت صحه در ایجاب فقط صحت شعنی را، نسبی را، نسبی کدوم؟ اگری را. اگر قبول بیاید عقد تمام همین، اما اگر آمده یا نه، فلانی اگر درس بخواند مجتهد می شود، اما اگر خوانده یا نخوانده دیگه دلیل نیست، اگریه. مثال دوم، معتقدیم که عقد فضولی صحیحه، اما صحیح نسبی، نه صحیح مطلق. یعنی چه صحیح نسبی، صحیح مطلق؟ عقد فضولی صحیح هست، اما صحت نسبی، نه صحت مطلق. اگر یعنی چه؟ اگر مالک اجازه دهد معامله تمامه، اما مالک هم اجازه داده یا نداده اون را ثابت نمی کنه. فقط اگره، شعنه. این قابلیت را دارد که اگر مالک اجازه دهد، پیغمبر اجازه داد، اون طرفی که برای پیغمبر گوسفند خریده بود صحیحه. بنابراین اصالت صحه در این موارد صحت مطلقه را ثابت نمی کند. صحت نسبی و صحت شعنی اگری را. اما اون اگر محقق شده یا نه، اون برای خودش دلیل می خواد. این مسئله را هم در اینجا خواندیم و هم در اصالت صحفی فعل نفس موقع زور، وسط صلات زور شک در وضو دارم، میگم انشاءالله متطهرم، اما ظهر را متطهرم، اما عصر را باید احراز کنم. تمر کلام و فل امر سادس، سابق الامر سامن، الامر سامن یشترط وجود العمل، اشتراط وجود العمل عنوانه، اشتراط وجود العمل. اصالت صحه در جایی است که عمل را احراز کنیم یه عملی باشد تا بگیم صحیح هست یا صحیح نیست. اما اگر عملی در کار نباشد نمیتونیم اصالت صحه جاری کنیم. حالا شیخ انصاری اعلی الله مقامه در اینجا میگد عملی در کار باشد، اما عمل اصالت صحه یک بخش را ثابت میکند، اما بخش دیگر را ثابت نمیکند. مثال مردی را عرض کنم خدمتتون که اجیر کردیم برای حج نیابی. این آدم رفته و آمده، نمیدونیم اصلش این آدم عمل به جا آورده یا نیاورده. ثانیاً اگر آورده قصد قربت کرده یا نکرده. ثالثاً بعضی از ارکان را انجام داده یا نه، مثلا مشعر رکنه، عرفه رکنه. در چنین موارد شیخ انصاری معتقد است عمل یا اصالت صحه جاری می شود، اما بخشی را نه بخش دیگر را. مثال ها چه شد؟ آیا حج را به جا آورده یا نه؟ ثانیاً قصد قربت داشته یا نه؟ ثالثاً ارکان را آورده یا بعضی از ارکان را ترک کرده؟ رابع عرض کنم خدمتون که احتمال میدیم سهوًا بعضی از اجزا را ترک کرده. در تمام این موارد که نیابت است، شیخ انصاری می‌فرماید پول طرف را باید داد، اما از نو باید برای این آدم نایب گره. مثال ها را حفظ کرده. فردی را اجیر کردیم برای حج، چهار تا شک کردیم، سه تاش عمدیه، آخرش سهویه. ستای عمدی شاید اصلا به جای حج رفته سوئیس، دو رفته حج اما قصد قربت نداشته، سه رفته حج اما آدم مسامحه کن بوده، شب مشعر نرفته در مشعر بخوابد. این سه تا عمدیه، چهار نه، احتمال بدیم سهواً برخی از شرایط را ترک کرده. می فرماید در اینجا باید فعل نائب دو قسمت بشود. از این نظر که فعل نائب است باید پولش را داد، اصالت صحه جاری میکنی. اما از این نظر که فعل این نائب فعل منوب انه است، حج از ناحیه اوست، او احراز نشده، ما باید از نو برای او چه کنیم؟ حج بگیریم. که ان فعل نائب ینقسم الى فعل مباشری و فعل تسبیبی. فعل مباشری قائم با نائبه، فعل تسبیبی قائم با منوب عنه. شعر شاعر داری؟ ساربانا دست من دست خداست، ساربان دست حسین مشکل گشاست. همینطوری که اون شعر دو کار میکند، شیخ انصاری میگد این آقای نائب که این عمل را انجام داده یا نداده، من یه چاقو میذارم دو قسمت میکنم، فعل مباشری قائم بالنائب و فعل تسبیبی قائم بالمنوب. اصالت صحه بخش اول درست بکنه، رفته قصد قربت کرده، مشعر را ترک نکرده، سهواً ترک نکرده، ولی باید پولش را داد، تمام. اما نسبت به منوبه ان محرز نیست، اصلا نمیدونیم نسبت به منوبعن کاری انجام گرفته یا کاری انجام نگرفته، ولذا باید از لو نائبی بگیریم بفرستیم. این فرمایش مرحوم شیخ از تحت عنوان اسامن یشترط وجود العمل، میگد عمل من حیث النائب محرزه، اما من حیث المنوبعن محرز نیست. این فرمایش ایشان. عرض میکنیم که جناب شیخ یک وکالت داریم یک نیابت داریم. فرق نک وکالت با نیابت چیه؟ وکالت در جاییست که کار در آن مباشرت شرط نیست. وکالت را در جایی به کار میبرند که در آنجا مباشرت شرط نیست. خانم را میخوام بفروشم، لازم نیست خودم در محضر حاضر بشوم، به یک نفر وکالت میدهم، خانه را چه میکند آقا؟ میفروشد وکالت. نیابت در جاییست که یشترط فیها المباشره، حج را باید خودم بروم، دیگری برود فایده نداره. الفرق بین الوکالت و النیابه، الوکاله در کارهاییست که در آنجا مباشرت شرط نیست، که بیع الدار و تزویج المرأه میگن وکالت. نیابت در جاییست که در آنجا مباشرت شرطه، حج مباشرت شرطه. اللهم اذا لم يستطع شرع مقدس اجازه میدهد در همین مورد نائب بگیرد استثناء. بنابر نیابت استثنائیه، اما وکالت استثنائی نیست. وکالت خیلی روشنه، کل امر لا یشترط فیه المباشره اون وکالته، که تزویجه و بیع داره و اجارت دار. نیابت حتما باید خودم انجام بدم، شرعا دیگری فایده نداره الا در صورت ضرورت مرده و رفته، یا پیرمردیست که امیدی به بهبودی او نیست، اینجا هم اشکالی نداره. در اینجاها میگن نیابت. اذا علمت الفرق یا حق بین الوکالت و النیابه، الوکاله فی الامور التي لا یشترط فیها المباشره و النیابه فی الامور التي یشترط فیها المباشره الا ما خرج بالدلیل، ما میگیم این آقا رفته حج، دوتا کار نیست که، یک کاره. اون این است که شرع مقدس فعل نائب را به جای فعل منوب الان پذیرفته. دوتا فعل نداریم، یک فعلی باشد نسبت به نائب، یک فعلی باشد نسبت به منوب الان. اذا علمت هذا، در اون چهار مثال تحقیق کنیم. مثال اول بفرمایید. مثال اول، آیا اصلا رفته مکه یا رفته سویس؟ جای اصالت صحنه. چرا؟ موضوع محرز نیست. دو، رفته حج، نمیدونم قصد غربت کرده یا نه، جای اصالت صحنه است، در اینجا موضوع محرز نیست. سه، رفته حج، احتمال میدیم عمدن مشعر شرکت نکرده، موضوع محرز نیست. فقط چهار میگه، رفته قشنگ، احتمال میدیم سهوًا بعضی از اجزای حج را به جا نیاورده، اینجا اصالت صحه جاری میکنیم. اذا علم کذلک، نتیجه فعلم ان فعل النائب فعل واحد لا فعله، یک فعله، نه اینکه یه بخشش قائم با نائب بخش دیگر قائم با منوب عنه، یک فعله. باید در همین چهارمی اصالت صحه جاری کرد، هم پولش را داد، نائب هم گرفتن لازم نیست. و الا لم یستقر هجران علا هجر، غالبا افرادی که نائبن احتمال صحه در آنها میدهیم. تمام حمل من این است که شیخ انصاری باید در این مثالها فرق بگذارد بین ستای اول و بین آخری. ستای اول موضوع محرز نیست، جای اصالت صحه نیست، اما چهارمی موضوع محرز اصالت صحه. این یکی، دو تا فعل نداریم که، یک فعلی قائم با نائب، یک فعلی قائم با منوبه. چاقه بگذاریم بگیم پورش را بده، اما حجش ثابت است، یک عمل است. شرع مقدس فعل نائب را به جای منوبه پذیرفته است. در چنین موارد اصالت صحه جاری می شود بلا اشکاله. الامر التاسع فردا انشاءالله.